بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. بس در عواملی بود که باعث حفظ دین آدم، به خصوص در آخر الزمان حفظ ایمان آدم و عاقبت به خیری انسان میشه، که عرض کردیم از مهمترین موضوعات معارف دینی ما هستش. درسته که در روایات ما گفتن اگر بعضی از دعاها، بعضی از ذکرها، بعضی از سوره های قرآن، بعضی از تعقیبات نماز رو آدم بخونه باعث عاقبت به خیری میشه. فرض کنید به عنوان مثال اگر کسی ملازمت بر تسبیحات از زهرا داشته باشه، که شبهای قبل عرض میکردم، اگر ملازمت بر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها داشته باشه بعد از هر نماز، این باعث میشه که سعادتمند بشه. اگر تو کل عمرش یه مرتبه دعای عدیله رو مثلا بخونه و همونجور که تو خود دعای عدیله دستور العملش آمده، اون آخر دعا به خدا نوتال عرض بکنه که خدایا خودت فرمودی اگر کسی به کسی امانتی سپرد چیزی رو، امانت رو برگردونه. بهترین امانتدار خودت هستی. دینم رو بهت امانتاً میدم، اعتقاداتم رو امانتاً پیش تو میگذارم، آخر عمر به من برگردون. این تو خود دعای عدیله اومده. یه بار آدم این کار رو، این دعا رو بخونه، خب خیلی کمک هست. بزرگان ما این کار رو میکردن. یا مثلا فرض کنید تعقیبات نماز، اون تعقیبات رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا که تو وفاتی اومده، یکی از چیزایی است که واسه عاقبت به خیریه. سوره مؤمنون رو هر جمعه خوندن یکی از چیزایی هستش که تو روایات هست واسه عاقبت به خیری هستش. دعای غریق رو امام صادق یاد دادن که در آخر الزمان که فتنه ها خیلی زیاده، آدم مثل غریق که دستش به جایی نمیرسه باید پناه به خدا ببره، این دعا رو بخونه که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ببینید همه اینا درسته، بدون تردید همه اینها درسته و از کلمات معصومین هست و از اون بزرگواران صادر شده. منتها اون چیزی که اصلی ترین عامل برای اینکه انسان دینش ثابت بمونه این هستش که زندگیش درست باشه. این نیست که آدم هر کاری دلش خواست بکنه و وقتی یه سوره قرآن بخونه دیگه هشتره بهش بروش باز بشه. هر کاری دلش خواست بکنه، مثلا فرض کنید یه تعقیبات نماز بخونه دیگه کن فیکون بکنه. نه، مهمترین چیزی که باعث میشه انسان دینش، ایمانش، ولایتش باقی بمونه و مرگ قشنگی داشته باشه و آخرت قشنگی داشته باشه، یعنی که دنیاش قشنگ باشه، یعنی زندگی دنیاییش. اینجا باید یه روندی تو زندگیش پیاده بکنه که به هر حال باعث بشه که همین روند باعث بشه که مرگ خوب و آخرت خوبی هم داشته باشه. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کسی همرنگ زندگی اوه. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. یکی از چیزهایی که تو زندگی اگر واقعا آدم بتونه این رو به کار بگیره، کار میبره، تمرین میخواد، همینجوری گیر آدم نمیاد. یکی از چیزهایی که اگه آدم بتونه تمرین بکنه و تو زندگیش پیاده بکنه، زندگیش رو فوق‌العاده قشنگ و با برکت میکنه، باعث میشه که خداوند متعال تو لحظه لحظه زندگی دستش رو بگیره، صدق، صداقت، راست بودن و راستگو بودن. بی تردید همین یه دونه، همین یه صفت، همین یه خصوصیت که اگر این رو آدم انجام بده، خداوند متعال می‌فرماید که با صادقین هم در معیت اهل بیت که اونها هم صدق داشتن، در معیت اونها تو دنیا و آخرت خواهد بود. صداقت. پیغمبر فرمود علیکم به صدق، فان الصدق يهدي الى البر و ان البر يهدي الى الجنه. با صداقت باشید قطعا آدم خوبی خواهید بود تو زندگیتون و آدم خوب قطعا جاش بهشت. اینا دو تا چهار تاست که هممون میدونیم، ولی کار میبره. ذکر و اینام نیست. خیلی ها دنبال یه ذکر و دستورالعمل. آقا چه ذکری بگیم؟ مثلا چه ختمی؟ آقا جون با اخلاق که با ذکر درست نمیشه که. خدا شاهدگاه ما به ما مثلا فرض کنید نامه میسن که آقا چه ذکری بگیم که صبرمون زیاد بشه. عزیز من، این تمرین عملی میخواد. با ذکر که اخلاق آدم درست نمیشه، با دعا که صرفا اخلاق درست نمیشه. خب اگه اینجوری بود پیغمبر دعا میکرد که مردم همشون یه مرتبه خوب بشن، ولی که اینجوری نبود. تربیت باید صورت بگیره، آدم باید کار رو خودش بکنه. صداقت مراحلی داره که من حالا چند مرحلهش که فرصت بشه تو این جلسه خدمت تو عرض میکنم که هر کدوم از این پله ها را یادم بتونه انجام بده، همش ارزشمنده و همش تو زندگی یه آدمی که میخواد قرب به خدا پیدا بکنه واجبه. اولی مرحله صدق، صدق در نیته، صدق در نیت. امام زمان علیه السلام تو دعایی که تو مفاتیح وارد شده و قاعدتا شاید دیدید این دعا را امام زمان از ایشون وارد شده که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، تا اینکه میرسه و صدق النیه، خدای به ما توفیق بندگی بده، دوری از گناه. بعد امام زمان علیه السلام از خدا میخواد و صدق النیه، نیت صادقانه ای داشته باشه. صدق نیت اینه که آدم سوء نیت نداشته باشه، بدخواه و بددل نباشه نسبت به دیگران، نخواد دور بزنه، نخواد کلا بگذاره سر دیگری رو. این درونش درون پاک و راست و با صفا و با خلوصی باشه. ببینید ظاهر آدم ها از یزید تا با یزید، از امیرالمومنین تا معاویه، ظاهر آدم ها مثل همدیگه است. همه آدم ها یه سر و دو گوشن، هم امیرالمومنین نماز میخون، هم معاویه نماز میخون. اما اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه بین امیرالمومنین و معاویه، فاصله درست میکنه از جهن، از بهشت و جهنم، بین این دو فرد فاصله درست بکنه، شاکله است. شخصیت درونی انسانه. شخص باطن امیرالمومنین و باطن معاویه اصلا دو امر 100% متفاوتی است، ولو ظاهراشون مثل هم دیگه است. باطنها و شاکله ها به تعبیر قرآن شخصیت درونی. و مهمترین چیزی که شخصیت درونی انسان رو رقم میزنه نیته. نیت. آدم هر کاری میکنه با چه فکری، با چه انگیزه ای داره اون کار انجام میده. این انگیزه ها، این نیت ها، اینا رو روش کار بکنیم. اولا من اینو عرض بکنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه آدمی که میخواد مسیر خداوند متعال رو طی بکنه باید تمرین بکنه که تو هر کاری نیت داشته باشه. شما میخواید بخورید، میخواید بخوابید، میخواید مسافرت برید، میخواید تفریح برید، آدم که میخواد این کارو یه نیت درست و درمانی هم پشتش داشته باشه، با یه انگیزه انسانی و الهی اگه این کارو انجام بدی، همون کاری که داری انجام میدی، تو که بالاخره داری اون کارو میکنی، یه انگیزه درستی اگه پشتش باشه، تمامش میشه عبادت و برات قرب آوره، برات قرب میاره. پیغمبر اکرم این رو یاد داد به مسلمین و به ابوذر، فرمود یا ابوذر فلیکن لک فی کل شیء نیتان، تو هر چیزی نیت داشته باش، حتی فی النوم و الاکل، تو خوردن و خوابیدن یه انگیزه درستی داشته باش. که مثلا فرض کنید من که میخوام بخوابم، من که میخوام بخورم، یه قدرتی پیدا بکنم، ببینید در همین حد یه نیرو، یه قدرتی پیدا بکنم که تو مسیر درست حرکت بکنم، خدمتی به مردم بکنم، بندگی خدا رو بکنم. همین انگیزه، همون نیت الهی است که انسان رو رشد میده. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر از خوبانی بود، 16 سال پیش مرحوم شد، از اولیاء خدا بود، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی، که تا آخرای عمرش با آیت الله بهاءالدینی و با خیلی از بزرگان نشست و برخاست داشت. ایشون یه موقعی تو تابستان گرم قم، بعضی از رفقاش بهش گفتن که حاج آقا بریم اطراف قم تو کوهستانا، جاهایی که خنکه، یه هواخوری، یه تفریحی اونجا. آیا حاج آقا فخر گفتش که گفتم کجا؟ یکی از روستاهایی که تو کوهستان‌های اطراف قم، بریم فلان جا. آیا حاج آقا فخر گفتش که اونجا امامزاده هم داره؟ رفقاش گفتن بله. گفت خب بریم، من به نیت زیارت امامزاده میام. ببینید من که دارم میرم اونجا، خب نیت بکنم که امامزاده‌ای که اونجا هست و زیارت، هوا هم می‌خورم، تفریح هم می‌کنم. منتها این نیت باعث میشه که شما لحظه لحظه تو عبادت بشه. آدمی که حواسش جمعه اینجوریه، نمیذاره عمرش هدر بره. نیت یه فکره، یه فکره فقط، ولی تمرین میخواد. خیلی از اوقات با کارهایی که انجام میدیم همین جوری انجام میدیم، به طور اتوماتیک انجام میدیم، نیت درست و درمانی شاید پشتش نیست. این رو سعی بکنیم ترمز کنیم، یه فکری بکنیم راجع به اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم، یه نیت درست، یه انگیزه درستی روش داشته باشیم. یه شخصی مهمان امام صادق علیه السلام بود خونه حضرت. این نصف شب بلند شد دم سحر، حالات امام صادق رو دید، مناجات حضرت، گریه‌های حضرت رو دید، یه تأسفی خورد که عمر ما رفت. اگر اینا بنده خدا هستن، ما دیگه چی میگیم؟ دست شما رو بند. این تأسف رو خورد و فردا صبحش به امام صادق علیه السلام این رو گفت. گفت آقا من دیشب بلند شدم، حالات شما رو دیدم، خیلی حسرت خوردم بر عمر خودم که ما کییم، عمرمون رفت. امام صادق فرمود تو هم دیشب کم کاری نکردی، تو هم دیشب کار کمی نکردی، کار مهم میکردی. گفت من چی کار کردم؟ خواب بودم، کاری نکردم. امام صادق فرمود نه، تو دیشب تشنت بود، بلند شدی بخواستی آب بخوری، یاد جدم حسین افتادی. ببینید یه فکره، فقط یه فکر، یاد جدم حسین افتادی و یه سلامی دادی. خیلی کار بزرگی کردی تو. واقعا هم همینجوره ها. ببینید تو این دنیای کفر گرفته ای که کثیف‌ترین کارها رو بدون هیچ احساس خجالت انجام میدن، یه مؤمنی وقتی آب بخواد بخوره یاد یک مظلومی باشه، این کار ارزشمندیه، خیلی کار از پیش خدا، این چیزا خیلی ارزش داره، یه فکر بیشتر نیست. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی وقتی میخواد شب بخوابه نیت بکنه که یه چند دقیقه قبل از اذان صبح سحر بیدار بشه، نیت بکنه. سحری که هر کی به هر جا رسید از سحر رسید، سحری که 14 معصوم که ما خاک زیر پای همشون هستیم، یک سحر از عمرشون نبود که خواب مونده باشن، یک سحر عمرشون خواب نبودن. خب آدم سعی بکنه که سحر رو درک بکنه، نمیخوام بگم یه ساعت، نه 5 دقیقه ولو قبل از اذان صبح نیت بکنه وقتی میخواد بخوابه خدای به من توفیق بده یه چند دقیقه قبل از اذان صبح بلند شد. امام صادق فرمود اگر کسی این نیت رو کرد، یکتب نفسهو الى صباح تسبیحا، نفسهاش رو تا صبح ذکر مینویسن، تا صبح ذکر مینویسن. بذارید من اینو یه جوری دیگه بگم، وقت ارزش این حدیث امام صادق و اون فکری که آدم قبل از خواب، یه نیت، ارزشش بیشتر معلوم بشه. مرحوم شیخ بهایی توی یکی از کتاب‌هاش یه مطلب قشنگی گفته. گفته اگر ببینید کسی در شبانه روز 6 ساعت بخوابه، در کل شبانه روز 6 ساعت، حالا معمولا بعضیا بیشتر هم می‌خوابن، ولی حالا فرض کنید 6 ساعت، یعنی 1/4 شبانه روز رو بخوابه. اگر چنین کسی عمرش تو دنیا 80 سال باشه، با اینکه معمولا شاید به 80 سال خیلی‌ها نمی‌رسن، پیغمبر فرمود اکثر عمر امت من، اکثر اعمار امتی ما بین 60 و 90، ما بین 60 و 70، بین 60 و 70 ساله. ولی حالا اگر فرض کنید عمرش شد 80 سال، مرحوم شیخ بهایی میگه اگر یه 80 ساله‌ای که هر روز 6 ساعت، یعنی 1/4 روزو میخوابید، حساب بکنیم تو کل 80 سال چقدرشو خواب بوده؟ 20 سالشو، یعنی 1/4 رو، 20 سالش رو تو خواب بوده. این 20 سال رو گناه بر آدم نمی‌نویسن، چون گناهی که نکرده، ولی ثوابم نمی‌نویسن. تو نامه عمل روز قیامت در روایت داره، یکی از چیزایی که تو سوره تغابن اونجا ذیلش روایت هستش که آدم حس میکنه که مغبون شده، حس میکنه باخته، این هستش که تو روز قیامت نشون بهش بدن ساعتی رو که توش گناه نکرده ها، ولی ثوابی هم نکرده، چه خالی عمرش رفت، به قدری مغبون، حس میکنه که مغبون شده، باخته و حسرت میخوره، که اگه همون حسرت رو تو روایت داره پخش کنن بین اهل بهشت، همشون غصه دار میشن. یعنی چنین حسرتی که اگه اون حسرت رو پخش کنن بین اهل بهشت که همه اهل لذتن، اون عیششون منقص میشه و یه مقدار مکدر میشن، ناراحت میشن. حالا شما نگاه کنید، شیخ بهایی میگه خب شما میتونید این 20 سال از عمرت که قراره که تو نامه عملت هیچ نوشته نشه، خب اینو تماما تبدیلش کن به ذکر. شب که آدم بخواد بخوابه، به تعبیر امام صادق نیت کنه که سحر بلند شه، وقت تمام شبش رو ذکر می‌نویسن، یکتب نفسه الی الصباح تسبیحا. البته به شرطی که نیتی که میکنه نیت جدی باشه ها، نه اینکه خدا رو که نمیشه دور زد که خب ما شنیدیم که حالا ما نیت بکنیم حالا بلند که نمیشیم که، نه جدی جدی آدم نیت بکنه که خدا من میخوام بلند شم. حالا اگه بلند نشدی نشدی، ولی تا تصمیم داشته باش بر بلند شدن. وقت تمام شبت میشه ذکر، تمام خوابت میشه ذکر. نیت کار سختی نیست. حتی مرحوم محدث بهرانی که از علمای بزرگ ماست، یک کتابی داره به نام از طریق الله، راه به سوی خدا، خیلی کتاب ارزشمندی است. ایشون تو اون کتاب یه نکته‌ای میگه، ببینید نیت که یه فکر بیشتر نیست، ببینید چه آثاری داره. میگه اگر کسی موقعی که مثلا میخواد یه مستحبی رو ترک بکنه، انجام نده، فرض کنید زیارت عاشورا مثلا برای فلان روز، یا مثلا دعای کمیلی برای بخصوص اونایی که مداومت دارن، که مثلا فرض کنید هر روز زیارت عاشورا یا هر هفته زیارت عاشورا میخوان، یه هفته حال نداره، میخواد این مستحب رو انجام نده، یا اینکه یه مکروهی رو میخواد انجام بده، یه کاری رو که مکروهه میخواد انجام بده. محدث بهرانی، این فقیه بزرگوار، میگه اگر نیت بکنی که خدایا من این مستحب رو که میذارم کنار انجام نمیدمش، از باب اینکه تو اجازه دادی. روایت داریم که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا همونجور که دوست داره خط قرمزهاش حفظ بشه، یعنی واجبات و محرمات رو مردم محکم بگیرن، در تو مستحبات و مکروهات اجازه داده، دوست رخصت، اینا رخصته، میتونه ترکش کنه، مستحب انجام نده یا مکروه انجام بده. ان الله یحب، خدا دوست داره، ان یؤخذ به عزائمه، که مردم اون خط قرمزها و چیزای محکم رو سفت بگیرن، واجبات و محرمات، کما یحب ان یؤخذ به رخصه، همونجور که دوست داره که اون چیزایی که رخصت داده مردم از اونام استفاده کنن، از این رخصتاش. خدای خب رخصته که من میتونم مستحب رو ترک بکنم، چون تو اجازه دادی و اینو دوست داری، من از این باب ترکش میکنم. مرحوم محدث بهرانی میگه کسی با این نیت انجام بده، حتی مستحب رو که ترک میکنه ثواب گیرش میاد، با اینکه ترک مستحب که ثواب نداره که، اما چون با این نیته که خدا دوست داره از آزادی هایی که خودش داده آدم استفاده بکنه، حتی اونجایی که مکروهی رو آدم انجام بده، به این نیت اگر انجام بده که خدای خودت اجازه دادی، من با اجازه خودت تو چارچوب تو دارم حرکت میکنم، تو چارچوب بندگی تو دارم حرکت میکنم، این اون کراهتش برداشته میشه. نیت فوق‌العاده تأثیرگذار هست تو زندگی آدم، ولی تمرین میخواد. و اینم عرض بکنم خدمتتون، کار سختی نیست، یعنی لازم نیست که حاج آقا مثلا ما هر لقمه‌ای می‌خوایم بخوریم، مثلا این لقمه را می‌خورم مثلا قربت الله، این که بیچاره میشه اگه بخواد اینجوری نیت بکنه. نه، اصلا این شکلی نیستش که. نیت همینی که اون کاری که داری انجام میدی، اون تو اون خزانه ذهنت و دلت فکر شیطانی و یه فکر خرابی نسبت به اون کاری که انجام میدی نباشه، یه فکر درست و درمانی باشه. من نمونهشو عرض بکنم خدمتتون، پیغمبر اکرم با جمعی از اصحاب نشسته بودن، یه جوانی تو گرمای مدینه، تو گرمای نزدیک ظهر مدینه، یک جوان هیکلمندی پرتلاش بار از این ور اون ور میبرد، عرق میریخت. اصحاب پیغمبر وقتی این جوان رو دیدن، بعضیاشون یه سری تکون دادن، گفتن یا رسول الله حیف نیست تو این گرما این جوون با این هیکل برای دنیا داره اینجوری هرس میزنه، عرق میریزه. پیغمبر فرمود این جوون اگه داره این کاری رو که انجام میده، برای اینکه یه لقمه نون حلال در بیاره، برای اینکه عزتمند زندگی کنه، دستش پیش اینه اون دراز نباشه، برای اینکه خرج خانواده و عیالش یا پدر و مادرش رو در بیاره، این دنیا نیست، عین آخرت. ببینید همین که انگیزه اون جوونی که داره کار میکنه که من پول حلال در بیارم، خانواده مو تامین بکنم، پدر مادر مو تامین، همین انگیزه، همین انگیزه، انگیزه الهی، همین انگیزه، انگیزه مثبته. پس نیت چیز سختی نیست، یه انگیزه مثبت، همین که شهوانی و شیطانی و فریب دادن و این چیزا نباشه کافی هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، رضوان خدا بر این سلمان زمان ما. من این مطلب رو از ایشون شنیدم و چند جا نقل کردم، فوق‌العاده است این مطلب، اگر شنیدید یه بار دیگه بشنوید، ارزشش داره. خدا رحمت کنه آقای عراقی رو، مملو بود از یک سری خاطراتی که خودش تو جریانشون بود، نکات نابی رو میگفت. ایشون میفرمود در نجف تقریبا حدود شاید 90 سال پیش، در نجف مرجع بزرگ نجف آخوند خراسانی بود که آیت الله بروجردی و اینا هم شاگرداش بودن، آخوند خراسانی که کتابش الان تو حوزه های علمیه تدریس میشه، کتاب درسیه. شاگردان برجسته ای داشت، میرزای نائینی، آیت الله بروجردی، شاگردان برجسته ای داشت. یکی از شاگردان آخوند خراسانی که آقای عراکی میفرمودن از بهترین شاگردانش بود، آقای شیخ عبدالله گلپایگانی بود. شیخ عبدالله گلپایگانی از بهترین، ایشون خیلی 45 سالش هم بود مرحوم شد، یعنی نسبتاً تو جوانی بود که از دنیا رفت، مریضی گرفت. فوق‌العاده از جهت علمی قوی، طوری که میگفتن تو درس آخوند خراسانی هر موقع ایشون بخواست اشکال بگیره، آیا آخوند میگفتش که آقایون ساکت باشید، فاضل میخواد اشکال بکنه، فاضل میخواد اشکال بکنه. خیلی به ایشون احترام میذاشت. وقتی که آیاش عبدالله گلپایگانی از دنیا رفت، آیا عراکی میفرمودن که وقتی او از دنیا رفت تو همون 45 سالگی حدوداً، بعضی از خوبان نجف عالم برزخش رو دیدن، عالم قبرش رو. حالا تو مکاشفه، تو خواب، هرچی که بود، از ایشون سوال کردن که آقا بعد از اینکه شما از دنیا رفتی چه گذشت؟ اشرف عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من مردم و من رو توی قبر گذاشتن، دو تا ملک اومدن برای سوال. در روایات امیرالمومنین داره که سوال قبر وقتی است که هنوز صدای پای تشییع کننده ها میاد که دارن این ور اون ور میرن، ملائکه برای سوال قبر میان. سوال قبر خیلی زوده. این هست امیر علیه السلام تو روایت داره که هنوز صدای پای، واسه همین هم هستش که گفتن وقتی عزیزی رو دفن کردن، خیشان و بستگانش فوری نرن، فوری ترک نکنن برن مسجد یا برن خونه، یه چند نفرشون باشن تلقین بعد از دفن تلقین بکنن. اون بنده خدا الان گیجه، اون توی یه عالمی وارد شده، موجودات عجیب و غریبی داره میبینه، نامأنوسه، این عالم براش ناشناخته است. از طرف هرچی صدا میزنه میبینه هیچکی جوابشو نمیده، توی عالم بهت‌آوریست، گیجه، شاید اعتقاداتش یادش نباشه. از اینجا تلقین بکنید که کمک بهش بدید. عاشق عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من از دنیا رفتم، دو تا ملک اومدن برای سوال قبر از من. از من پرسیدن که بنده خدا چی آوردی این طرف؟ من گفتم که من شاگرد تربیت کردم، درس و بحث و خدمات علمی و کتابایی که نوشتم و اینا زحماتی بود که کشیدم. ملائکه‌ای که برای سوال اومده بودن اشکال کردن. گفتم خب اون کتابی که نوشتی که اسمت پشتش بود، شهرتشو بردی، برای خدا چی آوردی؟ من گفتم که خب نماز و روزه و حج و این عبادات. ملائکه گفتن خب اینو که دیگران هم انجام دادن، تو که از اهل علم بودی توقع بیشتری ازت بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم عشق و توسل و روزه و زیارت و سینه زنی و این. گفتن که اینا رو که دیگران شاید بیشتر از تو هم انجام دادن، از تو توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ شو بگی. من گفتم هیچی، من هرچی که گفتم که شما اشکال کردید توش، دیگه دستم خالیه. ملائکه گفتن نه، یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری. عاشق عبدالله گلپایگانی میگه من گفتم من گوهر گرانبها تو زندگیم سراغ ندارم. گفتن چرا؟ شما یه شبی بعضی از همشهریات در از گلپایگان آمده بودن نجف برای زیارت امیرالمومنین، شبانه سرزده مهمان شما شدن، اومدن خونت، شما چیزی نداشتی که ازشون پذیرایی کنی، اومدی بیرون که بری از بعضی از رفقات تو نجف پول قرض کنی که میوه‌ای غذای چیزی برای این مهمونا بخری. کوچه های نجف تاریک بود، پات گیر کرد به یه سنگ، خوردی زمین، هم پات خیلی درد اومد و هم به هر حال زخم شد. اول یه گله از خدا کردی، اول از خدا گله کردی، خدا این چه وضعیه؟ من این که بهترین شاگرد آخوند خراسانی هستم، چرا باید انقدر فلاکت داشته باشم که چهار تا مهمون وقتی سرزده میاد ندارم از اونا پذیرایی بکنم، باید را بیفتم بیام بیرون، این بدبختی سرم بیاد؟ اول یه گله از خدا کردی، بعد خودت یه فکری اومد به ذهنت، فکری کردی که اینا مهمانان امیرالمومنینن که امشب اومدن خونه ما، با خودشون برکت آوردن. این فکر رو کردی و گفتی الحمدلله. اون فکری که کردی و اون الحمدللهی که گفتی گوهر گرانبهاییست که پیش ما داری، خرج برزخ تا قیامت در میاد، خرج برزخ تا قیامت در، یه فکر و یه الحمدلله. به خدا قسم معیار خدا با معیارهای ما فرق میکنه. خدا با هیاهو و تبلیغات و سر و صدا و اینا که گول نمیخوره، عمل خالص، کوچکترین عمل خالص، ولو یه فکر خدا قبول بکنه دیگه بس، خدا قبول بکنه ولو یه فکر. ببینید
اتفاقا اون اعمالی که انسان خیلی هم بهش نمینازه، روش حساب باز نکرده، اینا ارزش داره. خداش عبدالله گلپایگانی بهش گفتن یه گوهر گرانبهایی داری، گفت من خبر ندارم. ببینید رون نیتش و اون الحمدللهش هیچ حسابی باز نکرده بود. اون اعمالی که روش حسابی باز نکردی اونا ارزش داره. اون اعمالی که خیال میکنی خیلی دیگه همچین خدا نسبت به این اعمال آنچنان شیفته میشه، نه معلوم نیست. در هر حال یه مؤمن باید تمرین بکنه که تو کارهاش نیت داشته باشه، یه انگیزه درست و درمانی داشته باشه. این تمرین بخواد، زحمت بخواد. این اولین مرحله صداقت. دومین مرحله صداقت که من سریع رد میشم ازش، صدق در گفتاره. آدم زبانش راستگو باشه، با صداقت باشه، راست بگه. این خیلی صفت ارزش. بعضیا همینجوری خیلی اوور دروغ میگن، یعنی خیلی راحت به زبانشون دروغ میاد، خیلی راحت، و هیچ مصلحتی هم نیست، همینجوری عادت کردن به دروغ گفتن. زبان رو اولا اینو من عرض بکنم خدمتتون، 20 گناه کبیره‌ای که آدم رو تو جهنم میبره از 70 گناه کبیره‌ای که تو دین ما هست، 20 تاش فقط سهم زبانه. یعنی این زبان چند گرمی، جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. جرمش کمه، سنگینیش، ولی جرمش زیاد. یه مؤمن باید سعی بکنه خیلی زبونش کار نکنه، زیاد حرف نزنه. حتی اگه حرف هم که میزنه گناه هم نباشه، اصلا زیاد حرف آدم وقتی بزنه لغزشش هم زیاد میشه. کمتر حرف بزنه آدم، کمتر حرف بزنه. شما نگاه کنید یه ماشین اگه تو گاراژ باشه هیچ خطری مواجهش نیست وقتی تو گاراژه، اما همین که ماشین اومد بیرون تو خیابون راه افتاد، همین که راه افتاد یه خطراتی به هر حال مواجه میشه باهاش. حالا اگر این ماشین تو بزرگراه سرعت گرفت خطراتش بیشتر میشه. حالا اگه سرعت و شتابش بسیار زیاد شد، مثلا با 160 تا داره توی اتوبان میره، خیلی خطرناکه دیگه. باد چرخش ناویزون باشه چه بسا مشکلی براش درست بکنه. خب زبان تا وقتی تو گاراژ دهان هست، تو این گاراژ هست، خطری نداره که. اما همون که راه افتاد، یعنی شروع کرد حرف زدن، مثلا اون ماشین نیست که راه افتاده، اون وقت خطرات میاد، آسیب ها میاد. و اگه شتاب گرفت، یعنی زیاد حرف زد، خطراتش زیادتر میشه. هر چی بیشتر آدم حرف بزنه امکان لغزشش بیشتره. امیرالمومنین میفرماید من کسر کلامه کسر خطاؤه، کسی که پر حرفه خطایش هم زیاده. واقعا هم همینجور هستش. حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه از یک برادری اسم میبره، یه صلواتی عنایت بفرمایید. از یه برادر خدایی نام میبره، میگه کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته یه برادر خدایی داشتم که خیلی تو چشم من بزرگ بود. شراح نهج البلاغه همه به جستجو افتادن که این برادر خدایی امیرالمومنین که این همه ازش تعریف کرده کیه. بعضیا گفتن سلمان، بعضیا گفتن ابوذر، بعضیا گفتن عثمان ابن مظعون بوده. اما هر کی بوده معلومه که ولی خدا لزومی ندیدی که اسمشو ببره، چون اگر بود خودش اسمشو میگفت. چی؟ اسمش مهم نی، اون اعمالش مهمه که او رو تو چشم ولی خدا بزرگ کرده. وقتی یکی از اعمال اون برادر خدایی امیرالمومنین، خودش میگه، خدا از حضرت میگه، میگه و کان علی ان یسمع احرس منه علی ان یتکلم، بیشتر دوستش بشنوه تا حرف بزنه، بیشتر دوستش از دیگران بشنوه. خیلی حرف نمیزد، خیلی حرف نمیزد. و کان اکثر و دهرهی سامتا، اکثر و اوقات سکوت داشت، حرف نمیزد. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی اینجوری بود، فارابی زمان ما، خیلی حرف داشت برای زدن اگه میخواست حرف بزنه. ما حرفی هم برای زدن نداریم، حرف حسابی نداریم که، ولی خیلی حرف میزنیم. او خیلی چیزا داشت برای گفتن، از قرآن داشت، از فقه داشت، از عرفان داشت، آدم فوق‌العاده‌ای بود، اما بسیار کم حرف، طوری که اگه کسی نمیشناخت علامه طباطبایی، چون لباسش هم خیلی ساده بود، عمامش هم خیلی کوچیک بود، اگه کسی نمیشناخت علامه طباطبایی رو میگفت این آدمی هستش که نعوذ بالله، حالا جسارت از این حرفو، مثلا سینه قبرستون قرآن میخونه برای دیگران، خیلی سوادی چیزی نداره، یعنی عددی حساب نمیکردن او رو. ولی وقتی حرف میزد مشخص میشد که دریای مواجیه. سکوتش بیشتر از حرف زدنش بود. یه کسی به ایشون گفته بود که حاج آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم؟ علامه طباطبایی فرمودن کمتر حرف بزنید. اونی که زیاد حرف میزنه ذهن شلوغه. تو نماز این شلوغی ذهن هجوم میاره با آدم. نمیذاره که دل خلوت باشه. وقتی حرف زیاد میزنه آدم ذهن شلوغ میشه، این شلوغی اثرش تو نماز، البته یکی از دلایل این که آدم حضور قلب نداره این. فرمودن کمتر حرف بزنید. این اولا و ثانیا، حالا اگر هم بخوایم حرف بزنیم مراقب باشیم حرف راست بزنیم. خدای نکرده دروغ تو کلاممون نباشه که این به اصطلاح شاکلید گناهان دیگه است. آدم تو دروغ که بیفته تو چیزای دیگه هم میفته. این دومین مرحله صداقت، صدق در گفتار. سومین مرحله صداقت، البته من باز رد نشم اینو یه چیزی عرض بکنم خدمتتون که گمان کنم انشالله، چون مجلس به حمدالله مجلس پرجوانی هست، یه چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم که به طور کلی به دردتون خیلی میخوره. ممکنه بعضیا بگن حاج آقا ما بالاخره عادت به دروغ کردیم، خدای نکرده رو زبونمون میاد، مواظب نبودیم به هر دلیلی، چی کار بکنیم؟ یه راهکار عملی که بتونیم زبانمون رو حفظ کنیم که دروغی ازش صادر نشه. یا بعضی هستن مبتلا به غیبتن، خیلی غیبت میکنن، چی کار بکنیم زبانمون رو حفظ کنیم که غیبت نکنیم؟ یه دستورالعمل عملی به ما بدید چی کار بکنیم. من این چیزی رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم و تقاضا میکنم ازتون این مطلب رو خیلی عنایت بهش بفرمایید، این دستورالعمل که بعضی از بزرگان ما انجام میدادن، این برای هر کسی است که میخواد یه صفت بدی رو از خودش دور کنه یا یه رفتار بدی. بعضیا چشمشون مبتلا به این هستش که دست خودشون نیست، به نامحرم نگاه میکنن، به صحنه‌های گناه نگاه میکنن، دوستم دارن اینجوری نباشن ها، اما زورشون نمیرسه، ارادهشون ضعیفه. یه چهار روز ممکنه مواظب خودشون باشن ولی باز زورشون نمیرسه. اگر کسی خدای نکرده عادت زشتی داره، حالا هر کسی خودش بدونه چی، عادت زشتی، رفتار زشتی یا یه صفت زشتی داره میخواد از خودش دور کنه، زورش نمیرسه، این چیزی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم این به دردتون میخوره. و اون نظر مجازاته. نظر مجازات، آدم بیاد نظر بکنه، نظر شرعی به زبان جاری بکنه، لله علی، خدای برای تو هست به گردن من، که اگر تو طول این یک روز، یه مراقبه یک روزه بیشتر نه، یه مراقبه کوتاه مدت، اگه تو طول این یک روز دروغ گفتم یا غیبت کردم یا چشمم مثلا عمدن به نامحرم افتاد، هر گناهی که آدم میدونه که عادت بهش کرده میخواد نباشه، خدایا نذر میکنم که اگر امروز اون گناه رو مرتکب شدم یه مجازات خودم رو بکنم، مثلا یه روز روزه بگیرم، یه مجازات خودم بکنم. این نذر رو بکنید، نذر شرعی رو انجام بدید. وقت آدم تو طول روز حواسش جمعه، چون میدونه که اگر مرتکب اون رفتار یا عادت زشت بشه اون روزه به گردنش میاد، مثل روزه ماه رمضان واجب بشه. اگه میبینید اون یه روز روزه مجازات کمه و بازدارنده نیست، بیشترش کنید. خدا اگه من تو طول این یه روز اون گناه رو انجام بدم 5 روز روزه میگیرم. مرحوم آیت الله بروجردی گاهی موقع عصبانی میشد، تون میشد، نذر کرده بود با خود، با خدای خودش که خدایا اگر من دیگه عصبانی بشم 1 سال روزه بگیرم، 1 سال روزه بگیرم. که یه مرتبه هم اینجوری شده بود و به هر حال عصبانی شده بود تو درسش به کسی و بعدش هم رفت 1 سال روزه گرفت، چون به گردنش میاد دیگه واجبه، 1 سال روزه گرفت. حالا من نمیخوام بگم اونقدر سنگین، ولی یه مجازات بازدارنده باشه که جلو آدمو بگیره. این اراده رو قوی میکنه، این باعث میشه که آدم تو روز حواسش جمع باشه که اگه اون گناه مرتکب بشه اون وقت اون مجازات به گردنش میاد. وقتی یه روز رو اگر موفق شدید، زبان رو آدم حفظ کرد یا چشم رو حفظ کرد یا هر گناهی که میخواد نباشه، یه روز رو وقتی موفق شدید بعد تبدیلش کنید به 2 روز. خدای در طول 2 روز آینده نذر میکنم، لله علی، به گردن من هست که تو طول 2 روز آینده اگر من مثلا فلان گناه رو مرتکب شدم، فرض کنید همون یه روز روزه بگیرم یا 2 روز روزه بگیرم یا هر چقدر، 2 روز رو که آدم موفق شد تبدیلش کنه به 4 روز، یواش یواش هی زیاد بکنه کم کم تا بره 40 روز. 40 روز آدم توی مراقبه ای باشه، 40 روز یک ترم تکاملی نفسه، یه مرحله نفس میره بالا و قدرت پیدا میکنه که اون گناه رو دیگه به هر حال نمیخوام بگم معصوم میشه ها، نه، ولی به هر حال خیلی قدرت بیشتری پیدا میکنیم که میتونه افسار نفس خودش رو نگه داره. در هر حال اینا رو آدم باید دنبال بکنه. بعضی از این خانم، حتی من توهین نمیخوام بکنم، ولی بعضی از این خانم جلسه ها رو دیدید مثل دکون عطاریه که مثلا من فلان چیزی میخوام یه ذکر بهت میدن، فلان مشکل رو دارم برو دعای شیش قفل رو بخون، مثلا برو دعای هفت هیکل رو بخون، دعای گنج العرش رو بخون. برد اینا نیست که آدم با ذکر و دعا بتونه اخلاقش، اول جلسه عرض کردم تمرین میخواد، کار میخواد، ریاضت میخواد، و تمرینش یکی از بهترین تمریناش همینیست که عرض کردم. این مرحله دوم صداقت، صداقت در گفتار. مرحله سوم صداقت که مهمترین مرحله صداقته، صداقت در عمله. یعنی همونجور که نیتت و باطنت سوء نیت نداشته باشی، زبانت راستگو باشه و صداقت داشته باشه، در عمل هم آدم راست باشه. یعنی این که عملمون بخوره با ادعامون. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خیلی عذر میخوام، جسارت نمیکنم، میدونم خیلی از متدینین بزرگوار اهل عمل تو مجلسن، ولی به طور کلی دارم میگم ماها خیلی ادعاهامون گوش فلک رو داره کر میکنه، ادعامون زیاده ولی تو عمل، عملمون با ادعامون نمیخوره. ادعای شیعه بودن، ادعای علوی بودن و فاطمی بودن، ادعای مسلمان بودن، اما تو عمل لنگیم، تو عمل لنگیم. اومدن به پیغمبر گفتن یه خانومی هست، اهل نماز هست، اهل روزه هست، به هر حال خیلی این اعمال رو انجام میده، اما از نیش زبانش اطرافیانش در امان نیستن. تیکه میندازه، نیش میزنه به این و اون، غیبت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، این خیری توش نیست. با اینکه نماز و روزه این حرفا، پیغمبر فرمود این خیری توش نیست. این چه مسلمونی؟ این مسلمون که فقط نماز و روزه نیستش که، مسلمونی که مثل تیغ باشه بره تو تن و بدن دیگران، نیش بزنه، هی اذیت بکنه دیگران رو. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون کسی که دیگران ازش در امانن، در امانن، مثل گل میمونه، نه مثل تیغ و خار. پیغمبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار. یه مرتبه پیغمبر اکرم نشسته بود تو مسجد، اصحابم دورش نشسته بودن، اینو مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، یکی از این اصحاب یه مرتبه یادش افتاد که یه کاری داره، باید بلند شه بره. بلند شد راه افتاد به سمت در مسجد رفتن، کفششو یادش رفت برداره، رفت تا دم در مسجد دید کفششو نیاورده. یکی دیگه از اونایی که نشسته بود اونجا دید این کفششو جا گذاشته، فوری کفشو گذاشت زیرش. اون بنده خدا برگشت که کفش رو برداره، اومد نگاه کرد دید کفش نیست، این ور اون ور، حالا اونی هم که کفش گذاشته بود زیرش می‌خواست دست بندازه اینو یه مقدار بخندن، این زیر زیرکی می‌خندید که یعنی ما مثلا داریم اینجوری. جلو چشم پیغمبر، پیغمبر سه مرتبه فرمود کیفه به رؤات المؤمن، کیفه به رؤات تو مسلمونی؟ چطور دلت میاد که یه نفر رو اینجوری سرگردون بکنی فقط می‌خوای بخندی؟ چه مسلمونی هستش؟ این که آدم تو عمل مسلمان باشه، مؤمن باشه، حقوق دیگران رو رعایت بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، گاهی موقع اون براشون عادت شده. اگه میخواید ببینید مسلمان شیشتون کیه، انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه، نگاه کنید هم به راست گفتار بودنش هم به عملش، ببینید امانت دار هست، ببینید با انصاف هست، ببینید که اهل رعایت حقوق دیگران هست. مسلمانی اونجاها معلوم میشه، مسلمانی اونجاها معلوم میشه. طرف ای چه بسا ظاهرش هم مثلا یقش هم کیپ بسته و محاسن و چی، اما خب تو موقع کاسبی کردن هیچ رحمی نداره، هیچ انصافی توش نیست. گاهی موقع ها طرف متدین به ظاهر است، شب عروسی بچهش میشه، حال دیگه یه شب دیگه امشب بزنید و بکوبید، یه شب دیگه بزنید و برقصید. آقا تو مسلمونی، رعایت همه چیش رو بکن. عروسی بچهش هستش تو خیابون، کاروان عروسی، بوغ 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 بوغ. آقا چرا حقوق اجتماعی دیگران رعایت نمی‌کنی؟ تو عروسی داری، اون بیچاره بنده خدا دیگه مریض داره، چرا رعایت نمی‌کنی؟ اصلا مریض نداره، میخواد بخوابه، چرا رعایت نمی‌کنی؟ چند سال قبل نمی‌دونم شنیدید یا نه تو اخبار، حتی روزنامه‌ها آمده بود که یه بنده خدایی خانومش یه تازه هم ازدواج کرده بودن، یه سکته یا چیزی پیدا کرده بود، سکته زده بود، سری گذاشت تو ماشین خانومش رو که برسونه بیمارستان. افتاد پشت یکی از این کاروانای عروسی، هر چی بوق میزد اونا هم میگفتن بزن بزن، یعنی فکر حالا جزء همینای کاروان هست دیگه. این بیچاره داشت میشد، هر چی بوق میزد کنار نمیرفتن، تا رسوند خانومش رو به بیمارستان تمام کرد. این دیوانه شد، تصمیم گرفت که انتقام بگیر از این کاروانهای عروسی. یکی دو تا از این کاروانهای عروسی رو فقط کاری که میکرد اگه پیاده میشدن با ماشین میرفت توشون. یکی دو تا این کار کرد که گرفتنش، بخواست انتقام بگیر. نه اینکه این کار درسته، ولی اون کارم غلطی که این بیچاره همسرش رو از دست داد و دیگه اصلا به جنون رسید. حقوق اجتماعی رو رعایت کردن، حقوق خانوادگی رو رعایت کردن. آقا تو خانه زن و بچه، همسر انسان، حالا چه شوهر برای زن چه برعکسش، حقوقی دارن. تمیز بودن و نظیف بودن جزء حقوق خانوادگی است. پیغمبر اکرم 1000 و خورده‌ای سال پیش به قدری تمیز می پوشید که در روایت داره کان یغلی صوبه، لباسشون می جوشند. تمیز تمیز بود، لباس خیلی گران قیمت نبود اما تمیز تمیز بود. عطری که پیغمبر به خودش می زد به قدری خوشبو بود که وقتی از یک کوچه رد می شد تا مدتی بود که می فهمیدن پیغمبر از این کوچه رد می شد. در روایت داره پولی که پیغمبر برای عطر می داد بیشتر از پولی بود که برای غذا می داد. عطر می زد. من تو روایت دیدم امام جواد علیه السلام یه عطر بسیار خوشبو و طبیعتاً گران یه عطر زده بود. بعضیا گفتن آقا شما هم همچه عطرایی میزنید. امام جواد فرمود بابا ما ندیدید، امام رضا رو ندیدید چه عطرایی میزن، خوشبو معطر این ظاهرش. پیغمبر فرمود کسی مو اگر داره به موهاش برسه و الا روز قیامت با شانه های آتشین موهاشو شونه میکنن، به موهاش برسه. البته نه اینکه حالا از اون ور قش بکن آدم 2 ساعت جلوی اینه وایسا، نه. مسواک زدن تعبیری داره که من نمیگم واقعش چون شاید خیلی مشکلات ایجاد بکنه که چه تأکیدی شده روش. این دین ماست. و حالا شما ببینید تو بعضی خدا شاهدم این دیشب من یه جا بودم یه نامه دستم رسید. قبلم چند سال قبل تو جریان بودم، جریان یه طلاقی بودم، دیشبم شبیهش یه نامه به دستم رسید. تو جریان یه طلاقی بودم، بعد از 15 سال زن و شوهری خواستن از هم جدا بشن با بچه، یک دو تا بچه. به این خانم گفتیم خانم برای چی شما بچه دارید، 15 سال زندگی کردید؟ این خانم گفت من از بوی بد دهان و عرق و بدن شوهرم بیچاره شدم، اصلا دیگه به اینجام رسید، نمیتونم دیگه تحمل بکنم. هر چی بهش میگم خب بابا این بوی بد دهانت، اگه عفونتی دهانت داره خب برو دکتر، اگه بوی عرق بدنت به هر حال جوری هستش که بدبو هست بالا بس خب برو دکتر، اصلا این کارو نمیکنه، من دیگه نمیتونم تو این خونه بیستم. خب ببینید ما همون دینی رو داریم که پیغمبر عطر اونجوری میزد، اینقدر تمیز بود، اینقدر مرتب بود. مؤمن هم ظاهرش تمیز و مرتب و نظیف، هم باطنش گل هستش، مثل خار نیست تو تن و بدن دیگران بره. مسلمان بودن تو عمل هست که باعث اذیت دیگران نشه. خدا رحمت کنه آیت الله میرزادهای تهرانی رو، من خدمت ایشون خیلی رسیده بودم، 24-25 سال پیش مرحوم شد. این بزرگوار یه شبی دیر اومد خونه، دیر اومد خونه، یه جلسه ای داشت، دید که چراغای تو به اصطلاح از تو حیات پیدا بود، چراغای اتاق خاموشه، زنگ نزد که خب الان منگان خدا خانواده‌مو خوابیدن، حقشونه بخوابم، من دیر اومدم چرا اونا را زحمت بدم. پشت در که هوا هم خیلی سرد بود عباشو پیچید پشت در کوچه نشست که تا صبح همونجا باشه، زنگ نزد در نزد. از اون طرف خانومش خواب دید امام زمان علیه السلام رو که پاشو در باز کنه آمد. ولی اگه حضرت به اون نمیگفت خودشو آماده کرده بود که تا صبح باشه که من چرا او رو اذیت بکنم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه مؤمن خودشو به سختی میندازه که دیگران در راحت باشن، خودشو به سختی میندازه. اگه فرض کنید به عنوان مثال، حالا این که اصلا خوبم نیست، مثلا طرف سیگاری هست، میگم اصلش که خوب نیست، توی محیط دربسته هوا هم سرده، خب تو خود تو زحمت بده برو بیرون، چرا اینجا میکشی که همه رو اذیت بکنی؟ یا یه مریضی مصری داره، خب تو رعایت بقیه رو بکن، چرا دیگران رو تو اذیت و زحمت میندازی؟ مؤمن حواسش جمعه تو عمل. این سومین مرحله صداقتی که صدق در عمله که از همه سخت داره. چهارمین مرحلهش بماند که دیگه فرصتی نیست. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه بود. تمام وجودش، نیت، باطن، گفتار، رفتار، همه صدق. و چهارمین مرحله صدق رو هم از زهرا داشت. چهارمین مرحله صداقت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. صداقت در عهد و پیمانه. ما عهدی با خدا داریم و انبیا و اولیا عهدشون با خدا خیلی سنگین تره از بقیه. حضرت زهرا عهد و پیمان با خدا بسته بود که در زیارتنامش، همون زیارتنامه معروفش، السلام علیکی یا ممتحنه، ای کسی که امتحان پس دادی. کجا امتحان پس دادی؟ امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. خدا قبل از اینکه تو رو تو این عالم دنیا خلق بکنه امتحان کرد و ازت عهد و پیمان گرفت. عهدی که از حضرت زهرا گرفتن این بود، عهد سنگین بلا بود که یک بلای سنگینی رو تحمل بکنه برای اینکه تمام دین خدا رو حفظ بکنه، برای اینکه نبوت رو حفظ بکنه، برای اینکه امامت رو حفظ بکنه. حضرت زهرا این چنین عهدی داده بود. من فقط برای اینکه سنگینی اون عهد حضرت زهرا، اون عهد بلا، میثاق بلا، سنگینیش رو شما بدونید چی هستش. یکی از بلاهای حضرت زهرا که قبول کرد، یکی از بلاهای حضرت زهرا عاشورای امام حسین، عاشورای سیدالشهدا. این بلای حضرت زهرا هم هست، بلای بچه، بلای مادر هم هست. اون اولی که امام حسین به دنیا اومد، روزه‌ش رو جبرئیل اومد خوند. حضرت زهرا خیلی گریه کرد. روزه امام حسین با دل شماها چی کار میکنه؟ وقت با دل حضرت زهرا چه کرد؟ اونم روزه خونی که جبرئیل هستش. چه خبر شد؟ وقت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود قبول میکنم، قبول میکنم. ببینید بلای بچه، بلای پدر و مادر هم هست دیگه، بلای حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. بلای سنگین رو تحمل کرد. صدیقه کبرا رو این جهت صدیقه است، دست شما درد نکن، که صدق در عهد و پیمانش هم داشت و صادقانه بر اون عهدی که با خدا بسته بود ایستاد. روز آخر عمر حضرت زهرا مثل پس فردا صبح بلند شد، کارهای خونه رو انجام داد، خونه رو جارو کرد، شنیدید، آب رو گرم کرد، بچه‌های کوچکش رو تو این آب قرار میداد، میشست، دست رو سرشون میکشید، استحمام میکرد اینها رو. وقتی که حضرت زینب رو داشت میشست، حضرت زینب اون موقع 4-5 سالش بود، این طفل معصوم رو داشت میشست. من تو روایتی ندیدم، نسبت به روایت نمیدم، توی نقل تاریخی دیدم که وقتی خشک میکرد حضرت زینب رو و موهاشو شونه میکرد، این بزرگوار بیدید دست مادرش بالا نمیاد برای شونه کردن، با همون سن کمش سرشو می آورد پایین که مادرش بتونه شونه بود. اسماء که این صحنه رو دید که حضرت زهرا بلند شده داره کارهای خونه رو انجام میده، خیلی خوشحال شد. او خانم به حمدالله دیگه دارید خوب میشید، دارید خوب میشید. حضرت زهرا فرمود نه اسماء، امروز روز آخر عمر منه، خواستم خودم کارهای بچه ها رو انجام بدم، خواستم خودم کاره یه بار دیگه دست رو سرشون بکشم، خودم حمامشون بکنم. طرفای غروب بود که حضرت زهرا حالش سنگین شد. اون روز آخر عمرش دو اتفاق برای حضرت زهرا رخ داد. یه اتفاق این بود که بعد که کارهای خونه رو انجام داد، تو بستر گرفت خوابید. خب سنگین بود به هر حال براش، تو بستر گرفت خوابید. تو خواب پدر بزرگوارش رو خواب دید که پیغمبر اومد بغلش کرد، مثل همون زمانی که هر موقع تو دنیا بود پیغمبر می اومد به سمتش و او رو غرق بوسه می کرد، زهراش رو بغل کرد، بوسید. حضرت زهرا گفت بابا جان بعد از شما ما از امتت چهاک کشیدیم. بعد شروع کرد گله کردن. پیغمبر فرمود دخترم امشب پیش منی، امشب پیش من مهمانی. حضرت زهرا از خواب بلند شد، صدا کرد امیرالمومنین رو که تو صحن خونه بود، تو حیات بود. حضرت اومد کنار بستر حضرت زهرا نشست، گفت خانم چیزی شده؟ حضرت زهرا فرمود که آقا من الان پدر بزرگوارم رو در خواب دیدم، گله کردم، شکایت کردم از ظلم هایی که به ما کردن. پدرم فرمود امشب پیش من خواهی بود. حالا اینا رو به امیرالمومنین داره میگه. اشک از چشمای امیرالمومنین سرازیر شد. زهرا جان از رفتن داری میگی؟ از رفتن داری میگی؟ گریه میکرد آهسته آهسته، چی نمیگفت. وقتی که نقل خواب تمام شد، از زهرا اون رویای صادقه خودشو گفت، یه سکوتی بین این دو بزرگوار برگزار شد. یه مرتبه خود حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین گفت خانم شما دیگه بر چی گریه میکنی؟ شما که امشب مهمان پدر بزرگوارت، یعنی زهرا جان من باید گریه کنم؟ حضرت زهرا گفت که آقا من برای شما دارم گریه میکنم. ابکی لما تلقا بعدی، گریه میکنم که شما بعد از من چه ها خواهید دید. راست گفتی زهرا جان، بعد از تو بود که امیرالمومنین سر به چاه‌های بیابان می‌گذاشت. تا تو بودی که این کارو نمی‌کرد. تو غم از دلش بر می‌داشت. بعد از تو بود که تنها شد. این یه چیزی بود که برای حضرت زهرا پیش اومد، خواب دیدن پدر بزرگوارش قبل از رحلتش. و یکی هم اون شبی بود که دیگه از دنیا رفته بود و شهید شده بود، غسالش امیرالمومنین وسط غسل دادنش، باز شنیدید یه صدای شرشر آبی می اومد که اسما آروم آروم آب می ریخت و امیرالمومنین می شست. بچه هم داشتن گریه می کردن. بابا گفته آروم گریه کنید، بلند گریه نکنید. اگه چیزی دم دهنشون گرفته بودن که صداشون بلند نشه. یه مرتبه امیرالمومنین دست از غوث کشید بلند شد، سرش رو گذاشت رو دیوار، بلند بلند شد. اسما گفت آقا حق داری، زهرا را دست دادی، اما خودتون فرمودید آهسته. امیرالمومنین فرمود الان دستم رسید به پهلوش. عین این دو صحنه ای که برای حضرت زهرا پیش اومد، یعنی خواب دیدن پدر قبل از رحلت و وسط غسل دادنش غسالش گریه کردن، برای زهرا کوچولوی کربلا هم پیش اومد. او هم تو خرابه همین جور بود. 3-4 سالش بیشتر نبود این طفل معصوم. اصلا اسمش هم فاطمه صغرا بود، اسم رقیه، اون اسم تاریخیش فاطمه صغیره بود، فاطمه کوچک، که مثل مادرش شد. قبل از این که از دنیا بره تو خرابه خواب پدر رو دید که امام حسین اومد بغلش کرد، بوسیدش، شروع کرد گله کردن که بابا ما چی کشیدیم، منو زدن تو راه چی کار کردن. شروع کرد اینا رو به امام حسین گفتن که ابا عبدالله دلداریش داد. از خواب بلند شد، شروع کرد گریه کردن. عمه جان بابام کو؟ من الان تو بغل بابام بودم، بابام کو؟ خرابه ماتم سرا شد، همه گریه کردن، همه گریه کردن، تا وقتی سر مقدس رو آوردن، رقیه این سر رو گرفت، چند لحظه نگاه کرد، افتاد وسط خرابه. جایی رو درست کردن برای غسل دادنش. یه زن غساله‌ای وقتی داشت غسل میداد، یه مرتبه دست از غسل کشید. چقدر شبیه مادر شد این دختر. اون زن غسالش دست از غسل کشید، گفت بزرگ این بچه کیه؟ بزرگتر این بچه. زینب که ایستاده بود گفت چیزی؟ گفت خانم این بچه چه مریضی داشت؟ این پشتش، این کبودی ها مال چیه؟ این سیاهی ها و کبودی های پشتش مال چیه؟ فقط همه شیون میکردن و گریه میکردن. خدایا به مظلومیت حضرت زهرا و بچه هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.